در مسیری که هستند به سرمنزل مقصود میخوان برسن. انشاءالله صدای ما رو میشنون از طرف خودم و همه برای بچه های رادیو تهران و مهمانان برنامه التماس دعا داریم از شما. اما عرض کنم که یک سوالی که حاج آقای بابایی مطرح هست، خب این زیارت اربعین شما خواصش رو گفتید، فوایدش رو گفتید، حالا قطعا یک سری آثار اجتماعی هم زیارت اربعین همراه خود دارد، در مورد اون آثار اجتماعی هم توضیحاتی برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. ما اگر خواسته باشیم یکی از مهمترین ظرفیت‌های قدرت افزای جمهوری اسلامی رو به دنیا معرفی بکنیم، اون بسیج عمومی ملت که در صحنه‌های مختلف حضور داره. الان فرمودن که 4 میلیون زائر به عنوان جامانده اربعین در شهری به نام تهران.
زائران از دور.
زائران از دور، بله بله. این خیلی فوق‌العاده است. خیلی فوق العاده است.
فکر می‌کنم آمار خیلی اصلا
خیره کننده است به نظر من. بله. حالا نگاه کنید وقتی شما این رو میاد در یک بستری به نام مسائل امنیتی نگاه می‌کنید، بعد فوق العاده‌ش 100 چندان
میشه. خیلی سخت میشه. خیلی سخت میشه.
ما الان اگر قرار باشه این آیه شریفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم رو یه مصداقی براش پیدا بکنیم، این آیه چی گفت؟ این آیه فرمود که شما باید اون آمادگی خودتون رو به رخ دشمن بکشید تا اونا بترسن. یکی از مهمترین و بلکه مهمترین اونها که ما در 3 بیانیه تصویری حضرت آقا در ایام جنگ مشاهده کردیم، حضور آگاهانه مردم در صحنه است. اربعین الان یه تجلی پیدا کرده که ما داریم اونو مشاهده میکنیم. بذار من 2-3 نمونه خیلی ناب که برای خودم در عراق اتفاق افتاد خدمتتون عرض بکنم. واقعا امسال زوار ایرانی روی ابرا راه میرفتن آقای معظم، اینقدر که پر عظمت به اونها نگاه شد توسط مردم سخاوتمند عراق. این حادثه جنگ تحمیلی 12 روزه درسته که از ما 1000 و اندی شهید نازنین رو گرفت، اما کاری کرد به نظر من که شاید 40 سال، یکی از علاقی ها این رو به من گفت، شاید 40 سال مگه ما این کار انجام میدادیم نمیتونستیم. یکی از این نیروهای امنیتی عراقی با هم دیگه صحبت میکردیم، ایشون به من گفت که توی عراق در مناطق مرکزی و جنوبی در تظاهرات هایی که 4 سال گذشته اتفاق میفتاد خیلی علیه ایران شعار میدادند، تمام اونها توی این ماجرا برگشتن به نفع ایران. تو صبح داشتم میرفتم حرم حضرت ابو عبدالله سلام الله علیه، یه جوان موکبداری رفتم که چای جای همه شما خالی، چای عراقی نوش جان کنیم، تا منو دید خب فهمید که من ایرانی هستم، گفت که ایران عز الاسلام، شما عزت اسلام هستید. بعد من هم گفتم که ایران عز الاسلام و العراق فخر شیعه، شما فخر شیعه هستید، خیلی خوشش اومد. بعد یه جمله‌ای گفتم که اش تو چشماش جمع شد، گفتم که خدمت الحسین فخر لکم و لآبائکم و ابنائکم الی یوم القیامه. واقعا چشماش پر از عشق شد. یه روزی توی کوچیکی از این کوچه‌ای که موکبمون بود، یه مأمور برق عراقی می‌خواست این کارا رو برقشو داشت انجام میداد، من ایستاده بودم منتظر خانواده، اومد جلو گفت ایرانی؟ گفتم نه. گفت که ایران رئیس المسلمین. گفتم لا، ایران خادم المسلمین. بعد دوباره با تاکید گفت لا لا، ایران رئیس المسلمین. بعدم خداحافظی کرد و رفت. این همون اثر اجتماعی اربعینه که اگر قرار باشد ما یک پیوندهای تمدنی با هم دیگه داشته باشیم، به نظرم هیچ بستری نمیتواند اون کار بزرگ رو انجام بده جز ماجرای اربعین. پس نکته اول از آثار اجتماعی اربعین این که قدرت انسانی شیعه به رخ دشمن کشیده میشه. نکته دوم شکستن فضای اختناق بین المللی که علیه شیعه وجود داره. شما اهل رسانه هستید، ببینید کوچکترین تجمعی علیه ایران علیه شیعه در یه نقطه از عالم اتفاق میفته، تمام رسانه هاشون دارن کار میکنن پوششش میدن، درسته؟ بزرگترین اجتماع بشری، 20 میلیون آدم مگه کمه؟ 20 میلیون آدم میگه آجا یک نفر گرسنه نمیره و تشنه بر نمیگرده، واقعا مثل معجزه میمونه،
خسته نمیشن اصلا.
اصلا نکته جالبترش رو بگم، شما اونجا دارید در حقیقت، این تعبیر شاید مناسبی نباشه، انگار یه سلف سرویسی است که هر آنچه که میخواهید انتخاب میکنید. کجای عالم این گونه است؟ کجای عالم این گونه است؟ اما چه اتفاقی افتاده که طرف مقابل شما اومده و این رو در یک بایکوت عجیب و غریب رسانه‌ای قرار داده؟ چون اونها به توان بالای تمدن سازی اربعین واقفن. اگر من بگم طرف مقابل ما یعنی استکبار جهانی، علم و آگاهیش نسبت به تمدن سازی عربین از بعضی از ما بیشتر گزاف نگفتن، و چون این رو میدونه میخواد چیکار بکنه؟ این رو در فضای بایکوت قرارش بده. حالا خود عربین با این حجم زیادی که از زوار از مناطق مختلف دنیای اسلام و حتی دنیای غیر اسلام دارن میان اونجا و قرار میگیرن، این یه فضایی رو ایجاد میکنه برای شکستن این اختناق، برای شکستن این اصطلاحاً بایکوت عجیب و غریبی که اتفاق افتاده. و اصلا به خاطر همینم هست که شما دارید مشاهده میکنید سال به سال بر تعداد زوار نه فقط از ایران بلکه از سراسر دنیا افزوده میشود. چرا؟ چون اربعین این بستر اجتماعی، این بستر بین المللی رو ایجاد کرده تا اون اتفاق رو جلوش رو بگیره. و نکته آخر، اون همنوایی که ما برای تشکیل امت واحده نیاز داریم. شما تعبیر همدلی، تعبیر همراهی رو به کار بردید، منم به اونها میافزایم تعبیر همنوایی. ما اگر قرار باشه یک امت واحدهی بشویم که دیگه مرزهای جغرافیایی خیلی نتونه جلو ما رو بگیره، خیلی نژاد و رنگ و زبان و دولت ها نتونن اون قدرت بزرگ شیعه رو برای مبارزه با ظلم و یاری مظلوم جلوش رو بگیرن، من به نظرم میرسه در بستری به نام اربعین میتونه اتفاق بیفته که تا حدود زیادی هم الحمدلله تا کنون اتفاق افتاده که ما رو انشالله برسونه به اون مقدمه ظهور و خود ظهور انشالله.
خیلی خیلی متشکرم. من از آقای بابایی واقعا سیر نمیشم از صحبت با شما، بیان بسیار شیوای شما، خیلی ممنونم از شما. آقای سادات، ما چند دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. من صحبت‌های پایانی شما، توصیه اگر دارید، توصیه هایی دارید اگر برای چه زائران از دور، چه زائرانی که شاید همین امروز، شاید همین لحظه صدای ما رو در کشور عراق دارن میشنوند.
خدمتون هست شود که خب مأموریت ما بیشتر موضوعات تحصیلگری در امورات زائرین گرامی و مواکب هستش که به حمد الله خیلی خوب پیش رفته. ما با توجه به این که این اجتماع عظیم اربعین و پاسداشت حماسه حسینی در سالهای اخیر هم اتفاق افتاده و سال به سال داره پربارتر میشه و ما خیلی از این باب مشتاقانه به هر حال میاییم به سمت سوی این که بتونیم یک اقدامات مؤثر و خوبی رو ایجاد بکنیم، چه در موضوعات زائرین عزیزمون که به کربلای معلا تشریف میبرن، چه عزیزانمون در حوزه جاماندگان حضور پیدا میکنن در این راه پیمایی عظیم. خب اون چیزی که وظیفه ما هستش در خدمت عزیزانمون هستیم، توفیق بزرگیه. خب ما برای مسیر برگشت زائرینمون از کربلای معلا به سمت خب تهران تدابیر لازم اندیشیده شده، اتوبوس های که بر اساس دستورالعملی که به هر حال صادر شده و دپوی اتوبوس ها و اقداماتی که باید انجام بشه برای تسهیلگری این موضوع انجام شده و مشکل خاصی رو در حوزه راهداری و حمل و نقل هوایی و همچنین ریلی الحمدلله فعلا نداریم و این اتفاق قطعا خواهد افتاد. و در آخر هم به هر حال اون نکات انتظامی و نکات امنیتی که به هر حال تدبیر شده و عزیزانمون در حوزه انتظامی، خاصه در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و فرماندهان انتظامی ویژه شرق استان تهران و همچنین انتظامی ویژه غرب، تدابیری رو اندیشیدن برای تسهیلگری و روانسازی ترافیکی که اینجا هم جا داره از این عزیزان هم تقدیر و تشکر کنیم. و از زائرین عزیزم میخواییم که حتما به اون موارد و مسائلی که تذکر میده پلیس حتما انشالله گوش بدن و تا بتونیم یک شرایط خوب و ایدئالی رو انشالله پشت سر بگذاریم و بدون هیچ خطری به هر حال مراسم جاماندگان اربعین و همچنین موضوع برگشت زائرین عزیزمون رو انشالله به خوبی داشته باشیم.
پس یعنی در واقع زائرین ما نگران برگشت نباشن، نگران بازگشتشون به کشور نباشن.
بازگشتشون خیلی سریع انجام میشه با تدابیری که اندیشیده شده و الحمدلله مشکل خاصی هم تا الان نداریم. خودمونم تا آخرین لحظه میستیم که آخرین زائرین هم انشالله تشریف بیارن، در آغوش خانواده هاشون بازگردن و ما هم به هر حال از دعای خیرشون محروم نشیم.
ان شاء الله خدا توفیق بده به شما و همچنان پرتوان در این مسیر باشید. حاج آقای بابایی، صحبت‌های پایانی شما را در حد من حدوداً 1 دقیقه و 30 ثانیه بخواستش. حالا 2 دقیقه یا 3 دقیقه هم در خدمت
شما. اینم یادگاری برای زائران از راه دور. صدیر از یاران امام صادق میگه امام صادق یه روزی به من گفتن که آیا هر روز قبر امام حسین رو زیارت میکنی؟ گفتم نه آقا، قبرمون خیلی دوره. آقا فرمودن چقدر شما جفاکاری. بعد فرمودن در هر جمعه چی؟ گفتم نه آقا. فرمود در هر ماه زیارت میکنید؟ گفتم نه آقا. فرمود در هر سال چی؟ گفتم بله آقا، گاهی زیارت میکنید. فرمود ای صدیر چقدر به حسین جفا میکنی؟ آیا نمیدانی خداوند 2 میلیون فرشته ژولیده موی خاک‌آلود دارد که به طور مداوم بر حسین ابن علی گریه میکنند و قبر او را زیارت میکنند و خسته نمیشوند؟ ای صدیر چرا خود را مقید نمیسازی که هر جمعه 5 بار و هر روز 1 بار حسین را زیارت کنی؟ عرض کردم آقا بین ما و قبر او فاصله فراوانی است، چجوری این کار انجام بدی؟ امام فرمودند به بلندی برو، همون جایی که هستی به بلندی برو، به سمت راست و چپ خود توجه کن، سرت را سوی آسمان کن و سپس به سوی قبر حسین توجه کن و بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. بعد امام فرمودن اگر چنین کنی برای تو 1 زیارت نوشته می شود و هر زیارت معادل 1 حج و 1 عمره است. صدیر میگه من از اون به بعد ماهی 20 بار آقا رو این گونه زیارت می کردم. این مال فردای ماست، ها این کار انجام بدیم. و اون زیارت عاشورایی که اون قد فضیلت براش گفتن، جناب علقمه از امام باقر نقل میکنه که امام باقر فرمودن در هر کجا که هستی، تو خونت هستی، هر سرزمین که هستی، اگر این زیارت عاشورا رو بخونی اون همه ثواب رو بهت میدن. خدا رحمت کنه حاج قاسم رو، هر روز زیارت عاشورا میخونن. ان شاء الله هممون موفق باشیم.
خدا رحمتشون کنه. خیلی خیلی سپاسگزارم از حجت الاسلام بر مسلمین عباس بابایی، کارشناس حوزه دین و سیاست، و همینطور جناب آقای سید کمال سادات، مدیر کل امنیتی و انتظامی دبیر ستاد اربعین استان تهران. از شما شنوندگان و بینندگان عزیز هم خیلی سپاسگزارم که همراه دور یک میز بودید. قطع شعری رو برای پایان بخش برنامه دور یک میز امروز تقدیم شما میکنم. مسیر عشق اگر سخت یا که هموار است، طریق و مبدأ و مقصد در این سفر یار است. حساب خستگی راه را مکن هرگز، قدم به قدم همه را فاطمه خریدار است. به شوق بوسه بر آن خاک صبر جاده کم است، ولی تحمل زوار بسیار است. بیا به موکب صحرا نشین دریا دل، که خالی است ولی از امید سرشار است. بگیر حاجت از این دسته پینه بسته پیر، که کار دست همین مردم گرفتار است. شبانه جانب خورشید راهی‌اند همه، چراغ روشن مشابه اشک زوار است. ورای رنگ و زبان همه همدلند و همراهند، چرا که عشق در این کاروان جلودار است. مقاومت با حسین علیه السلام تجلی پیدا کرد و تا همیشه ادامه دارد. خدا نگهدار.
انتصار إيران بهالملحمة، أهلاً بكم أبطال المقاومة، أهلاً بكم أبطال المقاومة،
أهلاً بكم أبطال المقاومة.
خصمك يزيد وفاجر وما يرحم ظالم، أول يعذبك بالحصار وفجأة ويهاجم حياك يا إيراني حين تنادي ما ساوم واتحدى هالأخطاء واتحدى هالأخطاء كفو نعميني بهالشعب ما قصر تبعنا اهج حسين ورفض كف الشر بديديك صهيون وحرف أرض بلام بعزم ذو الفقار وصواريخ خيبر كفو نعميني بهالشعب ما خصر تبعنا اهج حسين ورفض كف الشر بديديك صهيون وحرف أرض بلام بعزم ذو الفقار وصواريخ خيبر صواريخ خيبر لبنان وياكم والعراق واهلي اليمن كلها اشتياق حقق بحسين الانتصار هيهات من الذل الشعار جاه الحسين وحدتنا دائما اهلا بكم أبطال المقاومة أبطال المقاومة
خيرنا طاغ الزمان يوم الدلنا كف الأمان تعلمنا من الحسين القرار هيهات من الذل الشعار هيهات من الذل الشعار
أربعين وحدتنا قائمة أهلا بكم أبطال المقاومة أهلا بكم أبطال المقاومة
أهلا بكم أبطال المقاومة
نذكر بالمصحف يهود أول عدو الإسلام ما ندري باجر هالعدو هاي البلاد جرام خل نتحد يا مسلمين بوجه الظلام رغم الجرى والصار رغم الجرى والصار نعد بالهم قوتنا والكل جندي ومحوهم تمهيد القيام المهدي يا أحفاد سلمان أهلاً برايتكم فرحنا بملقاكم ورفعنا الأيدي نعد لهم قوتنا والكل جندي ضحوهم تمهيد القيام المهدي يا أحفاد سلمان أهلاً برايتكم فرحنا بملقاكم ورفعنا الأيدي ورفعنا الأيدي أهلا بأخوتنا أهل النضال يلمها بنصوح القتال باجر عند حسين القرار هيهات من الذل الشعار كل أربعين وحدتنا قائمة أهلا بكم أبطال المقاومة
أبطال المقاومة
سپاس از اینکه همراه هستید با رادیو تهران به ساعت 13:48 رسیدیم.
در دل تاریکی نوری می‌درخشد. نوری که از ذراتی کوچک آغاز می شود و روشنی بخش زندگی هزاران انسان است. روایت امروز روایتی است از پیوند اتم و امید، از علم هسته‌ای که در خدمت مردم قرار می گیرد. انرژی هسته‌ای می تواند بار سنگین روی دوش بیماران را سبک کند و چشمهای خسته بیماران را دوباره روشن. رادیو داروها همون ترکیب شگفت‌انگیزی هستند که پزشکی را وارد مرحله ای تازه کردند. داروهایی که به کمک ایزوتوپ‌های پرتوزا ساخته می‌شوند و در دل بیمار درست همونجا که باید دست به کار می‌شوند. پزشکان با استفاده از رادیو داروها می‌توانند کوچکترین سلول‌های بیمار را در دل اندام‌های پنهان شناسایی کنند. سرطان‌هایی که شاید با روش‌های عادی ماه‌ها در خفا بمانند، اما به کمک این ذرات آشکار می‌شوند. ماجرا فقط به تشخیص محدود نمی شود. درمان هدفمند سرطان با برخی رادیو داروها بدون آسیب وارد کردن به بافت‌های سالم اطراف امیدی است که هزاران خانواده را از درد و هزینه‌های سنگین رها می کند.
سلام ایزد یکتا، من دکتر کامران آریانا، متخصص پزشکی هسته‌ای، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستم. در مورد پزشکی هسته‌ای در حقیقت یه روشیه که ما از رادیو داروها برای تشخیص و درمان بیماری‌های مختلف استفاده می‌کنیم. به سرعت در حال گسترشه و به خصوص هم در زمینه تشخیص و هم در زمینه درمان افق‌های جدیدی رو در مقابل پزشکان و بیماران ما گشوده. در بسیاری از موارد به همکاران ما در تشخیص زودتر سرطان ها به خصوص کمک میکنه، در کنارش به درمان کمک میکنه، بیماران طول عمر بهتری پیدا میکنن و واقعا کیفیت زندگیشون بهبود پیدا میکنه.
گاهی یک ذره امید هزاران نفر است، گاهی همان انرژی که جهان را میتواند به تاریکی بکشاند، چراغ زندگی را در دل انسانها روشن میکند.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آبشیرین‌کن، برای همه چیز درمان بیماری‌ها در جامعه مفید. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هسته‌ای.
در ساحت خورشید
بنا باشد که یک وقت خدای نخواسته ارتش بگد من، سپاهم بگد من، بسیجم بگد من، اون روز است که فاتحه همتون خونده شده است. اون روزی که شما دست از خدای نخواسته، دست از این انسجامتون که همه یکی هستید، ید واحد هستید برای حفظ کشورتون و حزب اسلام، تا اون وقت که یک هستید این یک را کسی نمیتوند بشکند. اون وقتی که متفرق شدی، صدها میلیون آدمی که هر کدوم علاهده فکر میکنند، هر کدوم برای خودشون میخواند کاری بکنند، اینها به یک شاهی نمیارزند. وقتی یه عده کمی باشن که اینها با هم باشن و برای خودشون نه، برای مقصدشون، برای کشورشون، برای اسلامشون، اگر بنا شد همه ولو جمعیت کم به این مقصد حرکت کردن، اینها به مقصد میرسن. جمعیت ایران نسبت به دنیای چیزی نیست، اما برای این که شما از من دست برداشتید و میگید ما برای خدا. شما نمیگید که ارتش باید نشان بگیرد، نمیگید که باید سپاه نشان بگیرد، نمیگید که باید بسیج یا کمیته یا شهربانی هرچی اینا بگیرد. شما میگید که ما نشان از خدا میخواهیم و ما همه یک هستیم. اگر این معنا در بین شما حفظ شد، شما تا آخر محفوظید، هیچ کس نمیتوند به شما صدمه وارد کند.
آقایان، متشکریم از همراهی شما با بخش نخست برنامه رادیو تهران در 22 مرداد ماه.
Thank you.